همیشه با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید و ما را از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و صدای گرم و صمیمی و دوست داشتنی شما عزیزان رو خواهیم داشت و میشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام رشد سرمایه گذاری نامیده شده، سلام میکنیم به همه کارگران و تولید کنندگان عزیز و ارجمند کشورمون که با دستای پرتلاش و قوی و پرتوان خودشون باعث رشد و ارتقاء صنعت و تکنولوژی این سرزمین میشن و برند ملی رو ارتقا میدن.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی،
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن، نه تنها جای اونها رو پر کردن بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزات کار مصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خود کفایت است.
چرخه‌ای که مشاهده می‌کنید یک چرخه خیلی خلاصه مختصری از تهیه سوخت هسته‌ای تو ایران هست.
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می‌تواند
ما اینا رو تو تحریم کامل انجام دادیم.
برند ملی.
و سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشد و ما را هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشید و همچنین امیدوارم سال جدید رو با خرمی و دل خوش رو کرده باشید و ایامی پر از شادکامی و موفقیت پیش رو داشته باشید. از اینکه در این ساعت شبکه رادیوی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که این افتخار رو داشته باشیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه مورخ 5 فروردین ماه 1404 هجری شمسی با برنامه برند ملی با عنوان جایگاه نوروز و آیین‌های نوروزی در برندسازی ملی ایران در محضر شما هموطنان عزیز هستیم. قبل از اینکه مهمانان محترمی که در خدمتشون هستیم رو خدمتتون معرفی بکنم و وارد گفتگو بشیم، من یک مقدمه کوتاهی رو در خصوص موضوع برنامه خدمتتون عرض بکنم. وقتی به تجربه کشورهای مختلف که تجربه موفقی در حوزه برندسازی ملی داشتن نگاه میکنیم، میبینیم که یکی از مؤلفه های در واقع بسیار قوی که تونستن این کشورها روی اونها مانوف بدن و از طریق اون برندسازی ملی خودشون رو پیش ببرن حوزه فرهنگ است. حالا حوزه فرهنگ میتونه شامل انواع هنرها، انواع ورزشها، سبک زندگی در واقع معاصره یک ملت و یا شامل میراث معنوی و فرهنگ و تمدن غنی و باستانی یک ملت باشه. خب کشورهای مختلف تلاش میکنن با برجسته کردن این مؤلفه های فرهنگی، ضمن این که حالا قدمت و پیشینه تاریخی و تمدنی خودشونو به رخ دیگر ملت ها میکشن، یک اعتبار جهانی هم بتونن از این در واقع مؤلفه های فرهنگی برای خودشون کسب بکنن که منجر به تقویت برند ملی اونها در افکار عمومی دنیا میشه. برای مثال در سالهای اخیر ما شاهد هستیم که چینی ها جشن سال نو چینی رو خیلی خوب دارن روش کار میکنن و در قالب حالا دیپلماسی عمومی و فرهنگی دارن ترویج میکنن این جشن سال نو چینی رو، یا اینکه خب سال نو میلادی یا همون کریسمس که سالهاست در قالب یک مؤلفه فرهنگی در سطح بین المللی مطرح هست و حالا بیشتر از طرف کشورهای غربی داره تقویت میشه و مؤلفه های دیداری و حالا اون نمادهای تصویری مرتبط با سال نو میلادی یا کریسمس خیلی ترویج میشه و توی در سطح جهانی مطرح هست. خب ایران با توجه به اون پیشینه تمدنی و تاریخی باستانی خیلی کهنی که داره از این آیین‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی کم نداره. یکی از اینها بحث نوروز هست. نوروز باستانی ایران که قدمت چندین هزار ساله داره، یکی از مؤلفه‌هایی است که در دل خودش انواع در واقع نمادهای تصویری، نمادهای حالا صوتی و بحث پوشش، خوراک و آداب و رسوم مختلف رو طی سالیان و قرن‌های متمادی شکل داده و به یک گنجینه بسیار ارزشمندی از یک در واقع مؤلفه فرهنگی برای ما تبدیل شده که از نیاکان و گذشتگان ما به ارث رسیده. حالا اینکه ما چقدر تونستیم از این در واقع گنجینه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته درست استفاده بکنیم، این یک بحثی هستش که امروز قرار هست در خدمت مهمانان گرامی که در خدمتشون هستیم به این موضوع بپردازیم. در خدمت مهمانان عزیز برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا توسلی، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر و عضو هیئت علمی دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر محمد امین قاسمی پیر بلوطی، پژوهشگر حوزه برندسازی ملی و کارشناس گروه فرهنگ، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، تعاطی عباداتتون قبول و همچنین سال نو رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، از خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم که موضوع بسیار بکر و جالبی رو تو رسانه مطرح کردید. امیدواریم این اتفاقات به جای خوبی منجر بشه. یا مقلب القلوب والافسار، یا مدبر اللیل و النهار، یا مخبل الحول و الاحوال، حبل حالنا الى احسن الحال. تبریک عید باستانی و شکومند نوروز برای تمام هموطنان و مردمان جهان دارم.
خیلی ممنون. آقای دکتر قاسمی، خدمت شما هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، جناب آقای دکتر توسلی و همه مخاطبین گرامی برنامه. بنده هم آغاز سال جدید رو خدمت همه ایرانیان و هر کسی که در حوزه فرهنگی نوروز در واقع قرار داره تبریک عرض میکنم و از طرف دیگه همزمانی بهار طبیعت و بهار قرآن رو هم خدمت همه تبریک عرض میکنم.
بسیار ممنون. خب با اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر قاسمی گفتگو رو شروع بکنیم. آقای دکتر، با توجه به حالا حوزه تخصصی شما که هم حوزه برندسازی ملی است و هم در حوزه فرهنگ و صنایع خلاق در واقع مطالعات تخصصی دارید، خواستم ببینم که نوروز، یعنی خود آیین باستانی نوروز به عنوان یک مؤلفه فرهنگی و یک عنصر هویتی فرهنگی برای ایران و جغرافیای در واقع حالا فارسی زبان ایرانی، چگونه میتواند این جغرافیا و این کشور و این ملت ما رو در قالب برندسازی ملی به افکار عمومی دنیا معرفی بکنه؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که ما وقتی که درباره نوروز صحبت میکنیم صرفا یک جشن ساده تقویمی نیست، و بلکه یک عنصریه که به شدت هویت سازه برای چه مردم ایران و چه افرادی که توی حوزه فرهنگی ایرانی و نوروز قرار میگیرن. خب خاستگاه نوروز اساسا از تاریخ کهن و اساطیر ملی ما برخواسته و در واقع همونطور که از نام نوروز هم پیداست به معنای روز نو هست و نماد تازه شدن طبیعت، نماد امید به آینده و در واقع نماد بازایی اجتماعی است که در واقع میشه گفت که مردم ایران هر ساله هویت فرهنگی خودشون رو به واسطه آیین نوروز بازآفرینی میکنن و اون پیوندهای خانوادگی و اجتماعیشون رو تحکیم میکنن. از طرف دیگه در واقع آیین نوروز یک میراث مشترک ملت‌های همسایه هم هست و در سالهای اخیرم به اون اهمیت جهانیش پی برده شده و در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو هم در واقع ثبت شده و در واقع روز 21 ماه مارس یا 1 فروردین در واقع با تلاشی که توسط کشورهای حوزه نوروز انجام شد تا یک پرونده مشترک در واقع به عنوان روز جهانی نوروز در واقع ثبت شد. و در واقع به طور کلی میشه گفت که نوروز به عنوان یک سرمایه نمادین ملی میتونه نقش یک برند یا ویژند فرهنگی رو برای ما ایفا بکنه و در واقع به عنوان یک سفیر فرهنگی اون داستانها و اون ارزش‌های ملت ما رو به گوش جهانیان برسونه.
بسیار خوب. شما اشاره کردید به این نکته که بالاخره اتفاقای خوبی افتاده در حوزه معرفی نوروز، ثبت جهانی در یونسکو و مسائلی از این دست. منتها به نظر میرسه یک بخش زیادی از این اتفاقاتی که افتاده خیلی بیشتر در اختیار ما نبوده یا در واقع فعالانه از سوی ما نبوده و خیلی جای کار بیشتر داره. یعنی وقتی ما به جشن سال نو میلادی نگاه میکنیم میبینیم انقدر نمادسازی و تصویرسازی کنار این جشن اتفاق افتاده که الان تبدیل به یک نماد جهانی و یک آیین بین المللی شده که همه دنیا در واقع با اون ارتباط برقرار میکنن و در واقع به یک نوعی درگیر این جشن میشن در سطح بین المللی. جناب دکتر توسلی، فکر میکنید که اگر قرار باشه یک همچین اتفاقی رو ما در حوزه آیین نوروز رقم بزنیم، چه نمادها و نشانه‌هایی در واقع میتونن در این فضای جشن نوروز مورد استفاده قرار بگیرن و برای اینکه این جشن و آیین به یک آیین بین المللی تر و شناخته شده تر در سطح به جهانی تبدیل بشه، این رو از کجا باید شروع کنی و کدام مؤلفه‌های فرهنگی تصویری دیداری و یا مؤلفه‌های دیگر رو میشه در این آیین برجسته کرد؟
من مایل بودم یه بحث مقدماتی در مورد برندسازی ملی نوروز بشه، ولی شما اشاره کردی چون چند سرفصل من رو بردم که هر کدوم از این سرفصل‌ها واقعا جای یک برنامه کامل و بله. به خودش میتونه اختصاص بده و اون ویژگی‌های ذاتی نوروزه که چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه، از موارد اقتصادی و ترویج فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی و توسعه گردشگری و و موارد دیگه‌ای که به هر حال میشه در حوزه مردم شناسی ملل هم بهش پرداخت. ولی سوالی که الان مطرح کردید در حوزه هویت بخشی، تنها هنرهای تجسمی نیستم. من هرچی که از دیروز فکر کردم دیدم چقدر دریایی که بعد از سالها یه جورایی ما نگاهی ملی خود ما رو، یعنی جشن‌ها و رسم‌های ملی خود ما رو یه دوره فریز کرده بودیم. من از همون نسلی که حالا با تفکر من و هم نسلای من فریز شده بود، ولی بعدن که فاصله گرفتیم موهای مشکی شده سفید، با این نگاهی که الان داریم نگاه میکنیم در حقیقت نزدیک به نیم قرن به گذشته، ببینیم چقدر ظرفیت بالایی داره و این موارد اگرچه دیره ولی جلوی ضرر هر وقت بگیریم به هر حال نفعه. من در مورد موارد مثلا اگر بخوایم کار بکنیم در حوزه داستان پردازی، کارهایی شده در حوزه اکو کار شده، در موارد دیگه سازمان‌های مختلف بخش‌های فرهنگی کار کردن، قصه‌های نوروز و ضرب المثل ها، بحث‌های به اصطلاح شعر، موارد مثل بازی‌ها و هر کدوم از اینا رو اگر بخوایم نگاه بکنیم تو این موقعیت جایگاه پرداخت ملی رو داره که ما کار بکنیم. ولی در به طور اخص اگر بخوایم تو حوزه برندسازی نگاه بکنیم و هویت بصری رو بخوایم بهش بپردازیم، به عناصر یک راه اول سادهش و تصویریش به پرداختن به عناصر مثل هفت سین هست. خب اینا رو چه بکنین؟ در حوزه تجسمی، حالا من به عنوان استاد رشته گرافیک و به اصطلاح آموزش در راهی نشانه کار کردیم با دانشجو در طی سالهای مختلف، برای تبدیل کردن یک مفهوم به یک اتفاق اجتماعی که مصرف کننده صرفاً یک قشر خاصی نیستن، همه
بله.
این همه رو اگر تو حوزه جوان بخوایم کار بکنیم، طراحی تیشرت میتونه زمینه خیلی خوبی داشته باشه، کما اینکه در حوزه مد لباس در کارگروه اساتید دانشگاه که حوزه در زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده، به تدریج جا افتاده که در ایام عاشورا تیشرت هایی طراحی بشه. اگرچه طراحان تیشرت ما طرحاشون میاد و یه جا فریز میشه و خروجی نداره، اینا همه بحثایی که چه بکنیم، این همه داده های تصویری داریم و استفاده نمیشه. حالا این درد دل های تولید دانشگاهی صحبت به درازا میکشه. برمیگردم به در یه جمع‌بندی خدمت شما میگم، عناصری از خود نوروز داریم میتونیم استفاده بکنیم، تو طراحی لباس میتونیم استفاده کنیم، از نوع برش های هفت سین مثلا سیر چجوری اون نوع برش ها رو بتونیم تو طراحی لباس به کار ببریم، چون تمرین ها در دانشگاه طراحی لباس هست. بله. تو بحث رنگ ها و گرفتن دیتیل های مختلف و موسیقی و و اگر دور دیگه فرصت بشه، من بعضی از جشن های ملله که دارن کار میکنن و در حوزه‌های مختلف هم صوت هم فیلم هم نمایش هم طراحی لباس و وقایع مختلف جمعی و گروهی رو خدمتتون میگم.
بسیار خوب. جناب دکتر قاسمی، به نظر میرسه برای اینکه ما بتونیم در واقع نوروز رو به یک برند بین المللی تبدیل بکنیم و در افکار عمومی دنیا برجستش بکنیم، نیاز به همونجور که آقای دکتر توسلی هم اشاره کردن، یک صنعتی پشت این حوزه فرهنگ نیاز داریم که حالا بحث طراحی یک طرفه، بحث ترویج این در واقع المان‌ها و کارهایی که طراحی شده در افکار عمومی هم یک بحث دیگری هست. حالا با توجه به حوزه‌ای که شما در مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه صنایع خلاق و حوزه فرهنگ و هنر فعال هستید، آیا این دیده شده، یعنی این به چه شکلی میتونه اتفاق بیفته که بخش در واقع گسترش و ترویج این المان‌ها در سطح بین‌المللی هم بتونیم روش کار بکنیم؟
خدمتتون عرض بکنم، همونطور که اشاره داشتید، خب نوروز یک آیین مردمی و فرهنگی هست که حالا در طول تاریخ وجود داشته و اون جریان زندگی مردم رو به یک نحوی به صورت سالانه در طول تاریخ هدایت کرده. اما این برای اینکه بخواد در واقع در فراتر از مرزها و برای مخاطبین جهانی هم عرضه بشه و به یک معنا وارد زندگی روزمره اونها هم بشه، نیازه که ما یک سری ابزارها، یک سری اقلام، یک سری شیوه هایی که اون شیوه زیست مردم دیگر رو تحت تاثیر قرار میده اتخاذ بکنیم، که اینجا میشه گفت که یکی از مؤثرترین در واقع روی کرده اینه که ما نوروز رو پیوند بدیم به بحث اقتصاد فرهنگ و اقتصاد خلاق، یعنی در قالب محصولات فرهنگی و تجاری سازی در واقع محصولاتی که برگرفته از نوروز هستن بتونیم در واقع این اتفاق رو رقم بزنیم. الان خب مراسم ها و مناسبت هایی که جهانی شدن توی یکی دو قرن اخیر رو نگاه میکنیم، عمدتاً از همین شیوه بوده، یعنی شما جشن سال نو میلادی رو که موسوم به کریسمس هست رو بررسی کنید، یا مثلا جشن هایی که ریشه های محلی داشته مثل هالووین یا از این قبیل رو شما بررسی کنید، یا اخیراً جشن‌های کشورهای هند یا چین، اینها رو در واقع اون شکوفایشون در عرصه جهانی و بین الملل عمدتاً وقتی بوده که حالا یک سری خود دولت‌ها حمایت کردن، شرکت‌های بخش خصوصی وارد شدن، در واقع اون مجموعه‌های مردمی به صورت داوطلبانه مشارکت کردن، و اینکه حالا از اقلام تبلیغاتی و در واقع تزیین منازل گرفته تا اون بحث‌های هنری رسانه‌ای مثل تولید در واقع فیلم، تولید پویانمایی، تولید بازی، موسیقی در واقع و اسباب بازی، حتی مواردی که بتونه اقشار مختلف سنی رو از کودک و نوجوان گرفته تا جوان و بزرگسال در بر بگیره، این تا وقتی که نریم سمت این روی کرد، خب نوروز میشه گفت که پشت دیوارهای منازل باقی میمونه، تو داخل مرزهای ملی خودمون باقی میمونه و جهانیان از داستان نوروز در واقع مطلع نمیشن. ما حالا جناب خب دکتر هم
از کجا باید شروع بشه؟ یعنی این مسئله به عنوان این که حالا قرار هست ما این رو جهانیش بکنیم، و من احساس میکنم الان کشورهای حوزه نوروز دارن حالا تو این رقابتی که هست بیشتر میکشن نوروز رو به سمت خودشون، در صورتی که خب خواستگاه این ایران بوده. برای اینکه بتونیم این در واقع تو این رقابت موفق تر باشیم و این اتفاق رو رقم بزنیم، از کجا باید شروع کنیم و راهکار عملیاتیش که به سرعت بشه جواب داد چیه؟
خب یک بخشش خب اشاره داشتید که کشورهای مختلف نوروز در حال فعالیت هستن، یک بخشی از فعالیت میتونه یک همافزایی و هماهنگی بین کشورهای مختلف باشه، یعنی یک سری فعالیت‌ها و برنامه‌های مشترکی مخصوصا با اون زمینه تجاری و کسب درآمد و درآمدزایی که چرخش مالی هم داشته باشه در نظر گرفته بشه، که حالا توی این زمینه در واقع نیازه که ابتداعا اون ظرفیت درآمدزایی و جلب مخاطب نوروز برای بخش خصوصی و شرکت ها از حالا پوشاک گرفته در واقع حوزه غذا و خوراک، حوزه فناوری، حوزه رسانه، اینها ابتداعا در واقع از این ظرفیت آگاه بشن، چون اگه از این ظرفیت آگاه بشه و در کنارش هم اون حمایت ها و تسهیلگری های دولتی باشه، خود شرکت های خصوصی اتفاقا با ترغیب میشن و با شوق و ذوق وارد این عرصه میشن که بتونن از این فرصت، مثلا فرصت حالا شما بگو 2 هفته، 3 هفته، 1 ماهی که برای نوروز پیش میاد در سراسر جهان، این رو کالاهاشون رو در واقع و محصولاتشون رو خدماتشون رو با برند نوروز در واقع عرضه بکنن. و این نیازه که حالا جدای از این اون بحث رهبری و هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی نوروز هم در واقع ایجاد بشه، که چون ایران در واقع خاصگاه نوروز بوده، نیازه که حالا ابتکار عمل رو حالا نهادهای زیربط در دست بگیرن و یک شبکه‌ای از زینفعان و زینقشان رو چه داخل ایران چه کشورهای مربوطه در واقع فعال بکنن و اون ظرفیت‌هایی که عمدتاً هم نیازه که ظرفیت‌ها واقعاً اون چرخه اقتصادی رو داشته باشن، صرفاً فعالیت‌هایی نباشه که هزینه بر باشه، فعالیت‌های درآمدزا در واقع باشه. اینها رو نیازه که در واقع یک رهبری در واقع بکنه کشور ایران به عنوان خاصگاه نوروز.
بله آقای دکتر توسلی، ما در واقع یکی از حوزه هایی که میتونیم روی نوروز مانور بدیم حوزه مد و پوشاک هست. با توجه به حالا تجربه و دانشی که شما در این حوزه دارید، فکر میکنید این ظرفیت اولا چقدر قابل احصا هستش و ما چقدر تونستیم استفاده بکنیم، و اگر استفاده نکرده این چه دلایلی داشته؟
در حوزه مناسبت‌های ملی و مد و لباس شاید بتونیم بگیم یه بخشی رو تو زمینه لباس‌های عاشورایی کار شده، اونم خیلی محدود، ولی در مورد نوروز این اتفاق در خود به اصطلاح در ذات و محتوای نوروز گنجانده شده، روز نو، لباس نو، ولی استفاده نکردیم واقعا به عنوان یه واقعیت بگم خدمت شما. و اینکه یه جو بایستی شروع کار مطرح بشه، ابلاغ بشه، حمایتایی باشه، حمایت ها در حقیقت سیاست گذاری های دولتی که میتونه شکل بده و مردم رو دلگرم بکنه، این اتفاق نیفتاده. من یه مقایسه میتونم بکنم، چون نوروز تاجیکستانه که 2 برنامه رو من دیدم در نوروز، اتفاقی که در نوروز میافته و اتفاقی که در شب یلدا میافته، نکته جالب به نظرم رسید اینه که مثلا اون واقعه یلدا خانه محوره، شب دیگه خانه محور، روز و نوروز و شروع سال برای ما قرینه با اتفاقات مثل پوشاک، مثل غذاه، یعنی همه چی یه اتفاق جدیده و ممتنینش سفره. اینی که میگم هر کدوم از این موارد جای بحث کارشناسی داره و خروجیش بشه آدم یه تظاهر و آرای پیدا بکنه بتونه تو رسانه ها بیاد، علتش اینه. حالا اگر تو حوزه طراحی لباس الان شما حسابش بکنید، در تهران شهرستان هم رواج داره، من میبینم یک ماه حدوداً از اسفند دیگه دستفروش ها جایی مختلف، بازارهای مختلف، بازارهای محلی، در حالی که همه به استقبال نوروز میرن ولی عناصر هویت بخش نوروز در اینجا خالیه. خب این چرخه اقتصادی داره میگرده، ما کجای کاری؟ یه نکته. نکته بعدی این که واقعا میگم در حالت این که ما چند دهه فاصله داشتیم با اتفاقات ملی، علتش اینه که حتی اتفاقات مذهبی آینی مثل رمضان، بازم مقایسه اینا واقعا با چشم دیدم، الان هم جریان داره صدق گواه مطالبی که من دارم میگم، در تاجیکستان وقتی به رمضان میرسن یک کاهش قیمت ها هست به خاطر رمضان، اصلا خود فروشنده سهیمه، یعنی واسه تنها حکومت نیست، حالا تحصیلات فراهم بکنه. خب اتفاقات برعکس اینا رو من نمیخوام بگم، اینا همه آگاهی داریم. یه اتفاقات از اون طرف میتونه تسهیل بکنه، حالا چی جوریه دیگه زمامداران آگاهی دارن، یک بخشش هم مردمه. تو قسمت مردمی ما میتونیم اتفاقات رقم بزنیم که در حوزه مثلا اگر قرار تیشرتی طراحی بشه به استقبال بهار بریم، حالا هوای نوروزی، نه اینکه نگاه ما فقط صرفا به اون المان‌های تصویری، نشان‌های تصویری هفت سین اینا نیست، اونا معانی برکت و خیلی چیزای دیگه داره. من رو بحث معنی سازی ما میتونیم اون مفاهیمی که هر کدوم از این موارد هفت گانه هفت سین یا تو بعضی جا هفت شین آوردن، ما با اون مضمون بتونیم به اصطلاح به نگاه برندسازی و تصویرسازی بریم. من مواردی رو کار کردم، چندین ضرب المثل اقوام ایرانی در قالب کارشناسی ارشد، اینکه ضرب المثل های قوم لور، قوم کرد، مثلا مازنی، خراسان شمالی، اینا رو تبدیل بکنیم ضرب المثل ها رو تو قالب یه تصویر و روی تیشرت قرار بدیم با دو زبان، زبان فارسی هم هست، گویش محلی هم هست و اینا تولید شده، خب خروجی نداره. همین اتفاق میشه یه با یه جایی که رشته‌های مثلا هنر داره مثل دانشگاه ملی مهارت و جای دیگه، میشه از قبل بگیم ترم اول که هستید داره به منتهی میشه به بهمن، این اتفاقات رقم بزنید، ما خریداریم، حداقل معرفی میکنیم. ما این تصاویر رو اصلا توی یه جایی مثل صدا سیما یه جایی تصویر رو معرفی میکنی. الان صدها و هزاران طراحی تیشرت که جهاد دانشگاهی گذاشته میشه من ندیدم به بازار بیاد. من دخترم،
یعنی کار انجام شده،
انجام شده بله، جشنواره تنپوش، دخترم یک سال رتبه اول کشوری داشته، در حقیقه رو تیشرت یه قصه ای رو به روایت عکس و طراحی کار کرده، اولین بار بوده. یا فلان خانومی که در یکی از مناطق کشور داره قالی میبافه، قصه رو تو قالی آورده. ما از اون کارا که خیلی راحت تر میتونیم کارا رو انجام بدیم. قطعا تو حوزه پوشاک کار اجراییه و به راحتی هم میشه این ارتباطو قرار کرد. منتها اینایی که دارم میگیم، این ایده سازی باید بره به دست نهادهای مربوطه، وزارت میراث فرهنگی به هر حال بایستی بیاد یه بخشی از هزینه‌هاشو بذاره برای کمک. نیروهای بسیار فراوانی داریم در مناطق مختلف، دانشگاه و صنعت و جای دیگه، میتونن بیان. حالا مگه یه کارت شرکت و یه گواهی شرکت و یه مبلغ، حالا ناچیزی هم میدن، دوره سکه که گذشته، دوره حالا ما به اون سکه‌هاش رسیدیم، ولی این اتفاق میتونه تبدیل بشه به نمایشگاه، میتونه تبدیل بشه حاصل کار به بحث سفر. من مهمترین عنصر به اصطلاح هویت بخشی و برندسازی نوروز در این میبینم که از حالت واقعا به اصطلاح فردی خانوادگی در بیاد، جامعه محور بشه و در دل خوش اتفاقات زیادی هم میتونه رقم بزنه و هر کی هم تو این بازار سهمی ببره راضی باشه.
آقای دکتر، به نظرتون آیا این جایگاه هست که ما یک نوع پوشش در واقع خاص نوروز رو بتونیم ترویج بکنیم، یعنی طراحی بکنیم؟ ببینید الان مثلا من وقتی میگم که مولانا یا قونیه، شما حتما یه نوع پوشش خاصی توی ذهنتون میاد مرتبط با اون مثلا حالا مراسم سما و این حرفا. برای نوروز به نظرم خیلی احتمالاً این جای کار باشه که ما یک پوشش خاصی برای نوروز طراحی بکنیم که هم به هویت این آیین در واقع تبدیل بشه که ایرانی ها یا کسایی که تو حوزه نوروز هستن این نوع پوشش رو در اون ایام بتونن استفاده بکنن، همین که یک نماد جهانی بشه برای این در واقع مراسم، حالا جدای
شما میفرمایید احتمالاً، من میگم 100% و با قاطعیت میگم اونقدر ظرفیت بالایی داره که بخواید کار بکنید، چون حالا یه جورایی طوفان فکری در ما زیاده، معمولا تو صحبت‌ها دائم بارش فکری میاد به کمک.